با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه قبلی گفتیم که موضوعات اصلی فصل 13 درباره مسئولیت شخص مسیحی در رابطه با حکومت و همینطور همسایگان خیش می باشد. دیدیم که خدا حکومتها را تعیین کرده و به آنها محدوده سلطه و حکومت مشخصی می دهد. در برنامه امروز به ادامه بررسی این موضوع توجه فرمایید. خدا در ابتدای شکل‌گیری حاکمیت انسانی در پیدایش فصل 5 الی 6 گفت کشتن انسان جایز نیست، زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است. هر حیوانی که انسانی را بکشد باید کشته شود. هر انسانی هم که انسان دیگری را به قطر برساند باید به دست انسان کشته شود. خدا به زندگی انسان احترام می‌گذارد. از دید خدا هر انسانی با ارزش و مهم است. شما حق ندارید زندگی انسان دیگری را بگیرید. اگر چنین کنید تاوان آن را با دادن زندگی خود خواهید پرداخت. جان انسان در برابر جان انسان است. بسیاری از جوامع امروزی برخلاف این موضوع بوده و در مورد آن احساس متفاوتی دارند و گاهی از یک فرد مجرم قهرمان ساخته ولی یک انسان شرافتمند و صادق را پست و خوار می شمارند. ما در روزگاری زندگی می کنیم که شرارت خوب نامیده شده و خوبی شرارت خوانده می شود. اما ایمانداران در برابر حکومت انسانی مسئول هستند. پولس مطلب مهمی را در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1 الی 3 می گوید. چند نکته مهم را نیز مورد تأکید قرار می دهم. برای همه مردم دعا کن. از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن. همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خداوند دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر ببریم و زندگی خداپسندانه و پاک و شایسته‌ای داشته باشیم. دعا کردن برای دیگران کاری است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود می سازد. مشخص است که هر یک از ایمانداران بایستی برای رهبران و مقامات حکومت دعا کنند و انجام این کار را فقط به کشیش و خادمین نسپارند. وظیفه ایماندار به عنوان شهروند وطن آسمانی روحانی است. وظیفه ایماندار به عنوان شهروند یک سرزمین و تحت یک حکومت به دنیا مربوط است و غیر روحانی می باشد. این دو وظیفه اعمال متفاوتی را شامل هستند که از یکدیگر جدا می باشند. ترکیب کردن این دو با یکدیگر باعث می شود که جدایی کلیسا از حکومت و یا جدایی مذهب از حکومت مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه مشکلات اجتماعی ایجاد شود. یهودیان در زمان پولس تمایلی به اطاعت از دولت مقرور روم نداشتند. یهودیت آشوبهایی را در شهر روم برانگیخت و یکی از نتایج آن تبعید و خارج نمودن یهودیان از شهر روم توسط کلادیوس بود. فریسیان متکبر اطاعت از حاکمین رومی در منطقه فلسطین را رد کردند با این امید که حکومت قوم اسرائیل را احیا کنند. ایشان بودند که نقشه کشیدند با عیسی روبرو شده و برخورد کنند و از طرف همین افراد بود که این سوال مطرح شد که آیا طبق شریعت موسی درست است که ما به دولت روم باج و خراج بدهیم؟ پاسخ عیسی انقلابی را در آنان ایجاد کرد. خوب است که توجه داشته باشید که حاکمیت روم در زمان پوروس خشن و جنایتکار بود. نرو بر تخت امپراتوری روم نشسته و پیلاتوس و هیرودیس سلطنت می کردند. همگی جمعی از افراد پس فطرت و شریر بودند. با وجود این وضعیت او می گوید که ایمانداران باید از چنین افرادی در حاکمیت اطاعت کنند. رابطه با حاکمیت در رومیان فصل 13 آیه 1 می خوانیم: مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. ما بایستی مطیع حاکمیت و مقامات دولتی باشیم به خاطر یک دلیل خیلی ساده، چون که آنها را خدا تعیین کرده است. حقیقت دارد و درست است که پادشاهی این دنیا در اختیار شیطان است و بی‌عدالتی و فساد در همه دولت‌ها در نتیجه فعالیت‌های او می‌باشد. اما با این وجود خدا همه چیز را در کنترل خود دارد. تاریخ گزارشی یک نواخت و تکراری از این وضعیت است که چگونه حکومتی پس از دیگری با غرور و سرافرازی برخواسته و بعد از مدتی سقوط کرده و فقط خرابی و ویرانی آن باقی می‌ماند. چرا؟ چون فساد و بیقانونی حکم فرماست. همانطوری که تاکنون چنین شده است، خدا حاکمیت‌ها و دولت‌ها را پایان می‌دهد. خدا هنوز حتی بر این زمین نیز حکومت می‌کند. خدا از تخت پادشاهی خود کنارگیری نکرده است. او با شکوه و جلال و پیروزمندانه بر عرابه خود سوار است و به پیش می‌راند و هیچ چیز او را در مورد آنچه روی زمین اتفاق می افتد مضطرب و آشفته نمی سازد. در قسمتی از کلام خدا در کتاب مقدس می خوانیم که عزیا پادشاه یهودا می میرد. اشعیا مضطرب و پریشان و مایوس می شود. عزیا پادشاه خوبی بود و اشعیا فکر کرد که پس از مرگ او حاکمیت متلاشی شده و رو به تباهی می رود. بنابراین به معبد خدا می رود و در آنجا بهترین جایی است که در چنین شرایطی باید رفت. او به حضور خدا می آید و دعا می کند و در آنجا می بیند که خداوند در جایگاه متعال خود بر تخت نشسته است. به عبارت دیگر خدا استعفا نداده و کنارگیری نکرده است. عزیا مرده بود ولی خدا نمرده است. خدا هنوز بر تخت سلطنتش است. اکنون اطاعت و وفاداری مسیحیان به آن تخت حاکمیت خدا است و در رابطه با حکومت‌های روی زمین مطیع و تسلیم آنان می باشد. در رومیان فصل 13 آیه 2 می خوانیم: پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر هر که در برابر حاکمیت مقاومت می کند در حال مقاومت کردن در برابر حکم و ترتیب خدا است و این مقاومت مجازات را به همراه خواهد داشت. اصلی که در آیه 1 بیان شد سوالهای زیادی را به وجود می آورد که در آیه بعدی توضیح داده شده و روشن می شود. به نظر می رسد که این آیه امکان هر گونه شورش و انقلابی را برای یک ایماندار منع و جلوگیری می کند. مثال هایی در تاریخ در مورد افراد ایماندار مسیحی داریم که انقلابی را رهبری کردند. من مطمئن نیستم که بتوانم توضیح برای این موضوع داشته باشم، همانطوری که مفسران دیگر هم نتوانستند، اما سعی می کنم نظر خود را مطرح کنم. ایمانداران بایستی با حکومت‌های بد مخالفت کنند و از حکومت‌های خوب حمایت کنند با توجه به این نظریه که خدا نظم و ترتیب و احکام خوب دارد. ایمانداران برای حفظ نظم و قانون می باشند و بر علیه بیقانونی اقدام می کنند. یک ایماندار برای صداقت، درستکاری و عدالت است و بر علیه فساد و تباهی و انواع ناعدالتی ها می باشد. در بحران های حساس تاریخی و در زمان حاضر نیز چنین بحران هایی در بسیاری جاها وجود دارد. ایمانداران بایستی تصمیم های دشواری را بگیرند. من می خواهم به طور خلاصه نظر خود را عنوان کنم و یقین دارم که منطبق بر تاریخ است. در این زمانهای آخر که من ایمان دارم اکنون در آن هستیم، بیقانونی در همه جا گسترش یافته است. ایمانداران بایستی با آن مخالفت کنند و خودشان نیز نباید جزئی از آن باشند و نباید اعمال غیر قانونی انجام دهند، حتی اگر در حکومت خودشان نیز بیقانونی حکم فرما باشد. ما باید مراقب و آگاه باشیم در ارتباط با آنان که ماسک اصلاح طلبی و چهره مردم دوستانه به خود گرفتند تا حکومت‌های من را تغییر دهند. به خاطر بیاورید که هیرودیس سر یحیای تعمیددهنده را از بدنش جدا کرد. در زمان پنتیوس پیلاتوس عیسی به صلیب کشیده شد. یعقوب برادر یوحنا توسط هیرودیس با شمشیر به قتل رسید و پولس توسط نرو کشته شد. با این وجود پولس اینجا در آیه 2 میگوید پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. بنابراین مسیحیت حقیقی هیچگاه حرکتی نمیشود که بخواهد حکومت و دولت را اصلاح کند. خدمات اجتماعی و مردمی انجام داده و شهر را تمیز کند. انجیل قدرت خدا برای نجات هر شخص بوده است. پولس هرگز به اطراف نمی رفت تا درباره وضعیت اسفناک زندانهای روم به همه بگوید و شرایط آنجا را افشا کند. او خودش به خوبی از درون آنها با خبر بود. وقتی همراه همسرم شهر روم را تماشا می کردیم به یکی از زندان‌های معروف باستانی آنجا رسیدیم و ناگهان تنگی نفس شدیدی در آن پایین گرفتیم و به همسرم گفتم سریع از اینجا بیرون برویم. اما پولس نمی‌توانست از آنجا خارج شود. آنان او را در آن زندان مرطوب، تاریک و خفقان آور نگه داشتند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 13 به او می‌گوید که ردای پولس را همراه بیاورد و این نشان می‌دهد که هوای آن زندان سرد نیز بوده است. بسیار سخت است گفته شود که ما بایستی یک حکومت یا دولت فاسد و تبهکار را اطاعت کنیم. من تحت تأثیر افرادی قرار نمی‌گیرم که چاپلوسانه پرچم کشورشان را به دست گرفته و سرود ملی کشور را می‌خوانند و از این موضوع برای مشهور ساختن خود استفاده می کنند و به این وسیله تبلیغات می کنند، در حالی که در پشت همه این نمایش ها فساد و تباهی نهفته است. صادقانه بگویم من احساس و رنجش و تنفر دارم وقتی که می شنوم ماموران خاصی در دولت و حکومت و افراد ثروتمند مشخصی که در مقام قدرت هستند هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند وقتی که بار مالیات سنگین بر دوش من است. در همه دولت ها از بالا تا پایین فساد و تباهی وجود دارد و فقط به تعداد خاصی محدود نمی باشد. بسیاری از افراد نجات نیافته و خدا نشناسی که در حکومت ها قدرت را به دست گرفتند در واقع به نظام و سیستم خدا و قوانین او آشنایی ندارند. خدا در تاریخ بسیاری از کشورها توسط ایماندارانی که در پای ریزی حکومت ها سهیم بودند قوانین خود را به گونه‌ای در قوانین اساسی و نظام کشورها جای داده است. اما با این وجود در زمان ما بسیاری از کشورها فاسد و سودجو می باشند. وقتی من در بعضی شهرها قدم میزنم و ساختمانهای زیبا و باشکوه را میبینم که با صرف پولها و هزینه های گزاف توسط انواع سرمایه داران و شرکت‌های ساختمانی که در واقع دوستان سیاستمداران هستند ساخته شده اند و آنگاه حتی در بعضی از آن شهرها در نزدیکی همین ساختمان‌ها مناطق فقیرنشین و فقیران را می‌بینم، برایم مشخص می‌شود که بی‌عدالتی و بی‌قانونی حکم فرماست، به خصوص که در همه جا از مبارزه با فقر و اصلاحات در جامعه سخن گفته می شود، در حالی که فقر هنوز در همه کشورها پا بر جاست. بله، فساد و تباهی حاکم است. مشکل اصلی در کجاست؟ مشکل در قلب انسان است. همه انسان ها گناهکار و خطاکارند. یک مسیحی باید چه کار کند؟ کار من بایستی این باشد که کلام خدا را به دیگر افراد اعلام کنم و از قانون اطاعت نمایم. این مطلبی است که پولس در اینجا میگوید. مسیحیت حرکتی نیست که بخواهد حکومت و دولت را اصلاح کند یا به یک جامعه کمک کند تا شهرها را پاک و تمیز بسازد. مسیحیت موعظه کردن انجیل و خبر خوش است که قدرت خدا برای نجات بشریت می باشد تا افرادی را بسازد که قوانینی را از سوی خدا پایه‌ریزی کنند، تا حکومت‌ها و دولت‌های ایجاد شوند که خدا را خوشنود سازند. دوست من، مسئله اصلی در شکل و فرم حکومت یا دولت نیست، بلکه مشکل اصلی در افرادی است که در مقام‌های قدرت حاکمیت را در اختیار خود گرفتند. این گونه افراد از امور روحانی بیخبر هستند و یا آگاهانه با خدا و آنچه خواست خداست مخالفت می کنند. گناهان و خطاهای درون قلب انسان مشکل اصلی می باشد. رومیان فصل 13 آیه 3 الی 4 می گوید: آنانی که اعمالشان درست است از ماموران دولت هراسی ندارند، اما افراد خطاکار و نادرست همیشه از آنان می ترسند. پس اگر می خواهی در ترس و دلهوره به سر ببری، قوانین را اطاعت کن و آسوده باش. مأمور دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک کند، اما اگر کار خلافی انجام دهی از او بترس، زیرا تو را مجازات خواهد کرد. خدا او را برای همین منظور مقرر کرده است. کار حاکمیت و دولت حفظ نظم و قانون است. اگر این کار را انجام ندهد، شکست خورده و سقوط می کند. به نظر من یک مسیحی بایستی با قانون شکنی و بی نظمی مخالفت کند. ما باید به حاکمینی که در اجرای قانون تلاش و پافشاری می کنند احترام بگذاریم، اگرچه با فساد و تباهی سازش کردن به نظر ساده تر و مورد پذیرش تر است. من احترام زیادی برای ماموران پلیس و مجریان نظم و قانون قائل هستم، اگرچه می دانم که آنها نیز گاهی اشتباه می کنند. در رومیان فصل 13 آیه 5 می خوانیم: پس به دو دلیل باید مطیع قانون باشی، اول برای اینکه مجازات نشوی و دوم برای اینکه میدانی اطاعت وظیفه توست. مسیحیان نبایستی فقط از قانون اطاعت کنند، چون داوری و مجازات خواهد بود و جریمه نااطاعتی پرداخت خواهد شد، بلکه به خاطر وجدان خود نیز باید از قانون اطاعت کرد. در رومیان فصل 13 آیه 6 میگوید: به همین دو دلیل نیز باید مالیات‌هایتان را بپردازید تا حقوق کارمندان دولت تامین شود و بتوانند به انجام کار خدا، یعنی خدمت به شما، ادامه دهند. اگرچه ممکن است که ما ناراحت و عصبانی باشیم از شیوهی که پول مالیات ما مصرف می شود، اما به هر حال باید مالیات خود را بپردازیم. کلمه خدمتی که در اینجا به کار برده شده است، در متن اصلی یونانی یک مفهوم کاملا مذهبی دارد و از همین کلمه برای خدمت فرشتگان در عبرانیان فصل 1 آیه 14 استفاده شده که در آنجا به عنوان روح‌های خدمتگزار نامیده شدند. این مطلب در واقع میگوید که حاکمین و خدمه دولت یک جایگاه و مقام منصوب شده از طرف خدا را در اختیار دارند. البته او هیچ نوع کار مذهبی انجام نمیدهد، اما مقامی را دارد که خدا او را برای آن خدمت تعیین کرده است. این موضوع باعث می شود که مالیات خود را بپردازم حتی اگر مایل نباشم. ما امروز به یک بیداری و حرکت انقلابی آسمانی نیاز داریم. آنچه که خدا فرستاده باشد و انقلابی روحانی در قلب‌های انسان‌ها ایجاد کند. به جای به اصطلاح اشک‌های تمساح ریختن و در باغ سبز نشان دادن و با اعلام اصلاحات دروغین یکدیگر را فریب دادن که همگی نشانه فساد و تباهی درونی بشر است، بایستی آموخت با کمک روح خدا از خدا اطاعت کرده و کلام خدا را اعلام نموده و به عنوان ایماندار در تمام این شرایط دشوار مطیع و تسلیم حکومت خود بوده تا خداوند جلال یافته و خشنود شود. رومیان فصل 13 آیه 7 میگوید حق هر کس را به او ادا کنید، مالیات ها را از روی میل بپردازید، از افراد موافق خود اطاعت نمایید و به آنانی که سزاوار احترامند احترام کنید. اگرچه ممکن است در یک اداره یا مقام خدمتی افرادی نالایق وجود داشته باشند، اما ما باید به آن مقام خدمتی احترام بگذاریم. وقتی در خدمت ارتش بودم، به من گفته شد به لباس سربازی احترام بگذارم. در آن لباس نظامی افرادی یافت می شدند که لیاقت احترام گذاشتن نداشتند، اما من به آن لباس خدمت احترام می گذاشتم. ما بایستی به حاکمیت احترام بگذاریم. یک مسیحی بهترین شهروند در هر کشوری است، هرچند که تابعیت او و وطن اصلی او بهشت بوده و یک شهروند وطن آسمانی می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.